آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح شما بخیر و نیکی عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است. برنامه‌ای که همکاران خوب من برای این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار غریب خراسان پیشکش شما عزیزان خواهد شد و پس از اون گفتار ادبستان تقدیم میشه به همه شما ادب دوستان عزیز. و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی پنجشنبه رو خواهیم شنید. خب عزیزان شنونده، شما دعوت میکنم در این لحظه تقویم تاریخ رو بشنوید.
یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1401 هجری شمسی و مطابق با 12 می سال 2022 میلادی. افتاده 7 سال پیش در روز 12 می سال 1945 میلادی برلین پایتخت آلمان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. بر اساس توافق‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم میان 4 دولت اشغالگری آلمان امضا شد، آلمان میان این 4 دولت تقسیم شد و برلین پایتخت آلمان نیز با اینکه در منطقه اشغالی شوروی واقع بود، در اختیار 4 دولت شوروی، فرانسه، انگلستان و آمریکا قرار گرفت. پس از چند اتحاد جماهیر شوروی برلین را محاصره کرد. هاری ترومن رئیس جمهوری وقت امریکا تصمیم گرفت که محاصره برلین را بشکند. در این میان شورای امنیت ملی امریکا با هدف مقابله با شوروی دو گروه از بم افکن‌های حامل بمب‌های هسته‌ای خود را به انگلستان اعزام کرد. امریکا برای شکستن محاصره برلین تا آستانه جنگ با شوروی پیش رفت. از دیگر پیامدهای این بحران تقسیم آلمان به دو کشوری آلمان غربی و آلمان شرقی بود. سی و هفت سال پیش در روز 22 اردیبهشت ماه سال 1364 هجری شمسی بمبی در خیابان ناصر خسروی تهران منفجر و منجر به شهادت و زخمی شدن ده ها نفر شد. در ادامه بمبگذاری های منافقین و گروهک های ضد انقلاب برای تضعیف نظام اسلامی و ناامن جلوه دادن جامعه ایران، گروهک منافقین این بار در خیابان ناصر خسرو که محل پر رفت و آمد در مرکز تهران است مرتکب اقدام جنایتکارانه و بمبگذاری شدند. این بمب که از نوع زمانی و با قدرت تخریبی 50 پوند TNT بود، باعث ویرانی و آتش سوزی یک ساختمان دو طبقه و یک کارگاه تولیدی پوشاک شد. در این حادثه 9 شهروند ایرانی به شهادت رسیدند و 45 نفر دیگر مجروح شدند. این گونه جنایت‌های گروهک منافقین ماهیت شعارهای عوام فریبانی آنان را آشکار ساخت. و 28 سال پیش در روز 12 می سال 1994 میلادی آتش بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان برقرار شد. پس از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، مقامات کرملین مردد بودند که منطقه قره‌باغ که اکثر جمعیت آن را ارمنی ها تشکیل می دادند و در دل جمهوری آذربایجان قرار دارد باید به جمهوری آذربایجان ضمیمه شود و یا اینکه در قلمرو کشور ارمنستان قرار گیرد. این منطقه در سال 1923 میلادی به یکی از استانهای جمهوری آذربایجان تبدیل شد. سالها بعد اعتصابات عمومی سال 1988 میلادی اولین نشانه های بی‌ثباتی در این گوشه از خاک اتحاد جماهیر شوروی را آشکار ساخت. پس از فروپاشی شوروی، منطقه قره‌باغ با 4400 کیلومتر مربع مساحت چند ماه پس از اعلام استقلال جمهوری آذربایجان در سال 1991 میلادی خود را مستقل خواند. از آن زمان به بعد میان ارمنی های قره‌باغ که توسط ارمنستان حمایت می شدن و جمهوری آذربایجان جنگ در گرفت که به کشته شدن حدود 5000 قره‌باغی و نزدیک به 30000 آذربایجانی انجامید. نیروهای ارمنستان در سال 1992 میلادی به بهانه کمک به ارمنی های قره‌باغ اما با هدف تجزیه جمهوری آذربایجان به این کشور حمله کردند و حدود 20% از خاک این کشور را از جمله قره‌باغ را اشغال کردند. دو سال بعد در 12 می سال 1994 میلادی با وساطت گروه مینسکی از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا مأمور پیگیری بحران قره‌باغ بود، آتش بس میان دو کشور برقرار شد. از آن زمان قره‌باغ به یک جمهوری خودمختار داخلی تبدیل شد. با این حال از سال 1998 میلادی به بعد قره‌باغ یکی از مسائل سیاسی جمهوری آذربایجان محسوب می شود و هنوز راه حلی معقول برای آن پیدا نشده است. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1401 هجری شمسی و برابر با 12 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
شنوندگان خوب رادیو تاجیکی صدای خراسان، تقویم تاریخ رو به اتفاق شنیدیم. در این لحظه تکرار گفتار غریب خراسان پیشکش شما خواهد شد.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری بود.
غریب خراسان. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این گفتار به موضوع خانواده و روابط همسران از دیدگاه امام رؤوف امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، تشکیل کانونی به نام خانواده اهمیت شایان توجهی دارد، زیرا برای هر کسی یک بار در طول زندگیش این فرصت پیش می آید و هر کدام از دختر و پسر می خواهد برای خود شریکی در مسیر زندگی خیش برگزیند که تا پایان عمر با وی خواهد بود و از همه اسرار و رموز او با خبر خواهد گردید. شریکی که مادر فرزندان و مربی کودکان است و یا آنکه پدر و مسئول و مدیر خانواده است و در صورت انتخاب درست به اعتبار، عزت و آبروی طرفین افزوده خواهد شد. بنابراین عقل و برهان چنین قضاوت می کند که درباره همسر آینده باید بررسی هایی به عمل آید. بر اساس روایتی نورانی از امام رضا علیه السلام، کسی که دختر خیش را شوهر می دهد در واقع او را از حوزه اختیار خیش بیرون می آورد و در اختیار دیگری قرار می دهد. بنابراین دختر و پسر قبل از ازدواج باید از روحیات، عادات، اخلاق و سلامت فیزیکی و روانی یکدیگر در حد ضرورت با خبر باشند. از این جهت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تأکید نمودند با افراد دارای حسب و نسب وصلت کنید، زیرا تمامی خصال و صفات والدین به فرزندان انتقال می‌یابد. خانواده ها مراقب باشند دختر با ایمان خود را به جوانی که اهل حق و حقیقت نمی باشد و خود در باطلاق انحراف دست و پا می زند ندهند، و برای جوان پاک خود دختری را که به ارزش‌ها و فضایل پشت پا زده است انتخاب نکنند. حضرت امام رضا علیه السلام مسلمانان را از وصلت با شرابخواران نهی کردند و فرمودند اجتناب کن از این که دختر خود را به شرابخواری بدهی، که اگر او را به چنین تبهکاری شوهر دهی، او یا آن که آن پاک دامن را به زنا داده ای. آری، آن که پایبند واجبات الهی نمی باشد و از ارتکاب فسخ و فجور پروا ندارد و از حسنات اخلاقی بی بهره است، نباید به عنوان همسر آینده برگزیده شود، زیرا بنابر فرمایش ائمه هدا آثار حرام و گناه در نسل آشکار می گردد. و اما مراسم عروسی از منظر امام رضا علیه السلام. آداب و رسوم عقد و عروسی باید توأم با وقار، حفظ کرامت و شخصیت و به دور از هر گونه محرمات و عوامل محرک شهوات باشد تا رحمت الهی را جلب کند و عاملی برای عمل گردیدن برکات آسمانی گردد. در فرهنگ اسلامی تأکید بر این است که این مراسم بهتر است شب هنگام برگزار شود، چنانچه عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها در هنگام شب انجام گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توصیه نمودند دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار شب عروسی حضرت فاطمه به دنبال آن بانوی بزرگوار حرکت کنند، شادی نمایند، شعر بخوانند و ذکر الله اکبر و الحمدلله بر زبان جاری سازند و از چیزی که خداوند بر انجام آن رضایت ندارد پرهیز کنند. حضرت امام رضا علیه السلام با الهام از بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تأسی بر سیره و سنت جدش و جدش فرمودند عروسی در شب هنگام روش رسول خداست، زیرا خداوند شب را مایه آرامش قرار داده است و زن هم موجب تسکین روحی است. این حدیث یک نکته مهم را که جنبه روانشناسی دارد مطرح می کند، زیرا معمولا شب هنگام آدمی از فشارهای روانی کمتری برخوردار است و روح آدمی فراغت بهتری برای انجام برنامه‌های فرح بخش مهیاتر است و اصولاً افراد خسته، افسرده و دچار مرارت نمی توانند مسرور و شادمان باشند. همچنین مطابق آیه قرآن، شب پوششی است بر اندام زمین و موجوداتی که بر روی آن زیست می کنند و انسان‌ها با فرارسیدن شب می توانند فعالیت‌های فرساینده را تعطیل کنند و روح خسته را آرام نمایند.
خراسان چنین ماه خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدم شاه خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم بر در شاه آمدم
و ما موضوع پرداخت مهریه از نگاه امام رضا علیه السلام. خانواده عروس و داماد بنابر عرف جامعه و سنت‌های محلی و رعایت موازین شرعی و ارزشی باید در حدی بدور از افراط و تفریط در مسئله مهر و صداق توافق کنند. البته امساک از رسانیدن صداق به صاحب آن حرام و گناه است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مهریه زن باید به او داده شود و کسی که از پرداخت آن امتناع نماید به اندازه حق زن در روز قیامت از حسنات او برمی‌دارند و در پرونده همسرش قرار می‌دهند. و چون کار نیکی به اندازه ترمیم حقوق زن باقی نماند، به گناه پیمان شکنی او را به سوی آتش می‌برند، زیرا هر عهد و پیمانی مسئولیت دارد. حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند: خداوند متعال هر گناهی را مورد آمرزش قرار می‌دهد، مگر گناه انکار مهر زن یا قصب دستمزد اجیر یا فروش انسان آزاد. البته از جانب پیامبر و عترت او خطاب به زنان با کرامت توصیه شده است: اگر زمینه مناسبی در خصوص بخشیدن مهر خود به شوهر مشاهده کنند، از این خصلت عالی که بیانگر وجود کرم و نشانه سخاوت و بزرگواری است، چشم پوشی نکنند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. سالم باشید. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه من بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناه من بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
باز هم از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید. در این لحظه گفتار ادبستان تقدیم شما ادب دوستان میشه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دیده گر در فراق خون بارد، حق او هم تمام نگذارد. با غمش هیچ بر نیارم دم، گر جهان بر سرم فرو دارد. در وفا داشتنش جان بدهم، تا مرا بی وفا نپندارد. به نام خداوند قادر و توانا و صلوات بر محمد مصطفی و خاندان پاک او. سلام بر شما شنوندگان با صفا و دلاشنا، با برنامه دیگر از سلسله ادبستان از صدای خراسان و با ادامه بحث ها پیرامون روزگار و آثار سخنور کم نظیر مسعود سعد سلمان در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه من علیرضا جاودانی گوینده برنامه و سایر همکارانم باشید. همینجا هم یادآور می شویم که برنامه ادبستان روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود و در فضای مجازی هم با این نشانی قابل پیگیری است: parstoday.com/tajik. دوستان، در برنامه‌های گذشته گفتیم که امیر سعید الدوله، ابوالنجم، مسعود سعد سلمان همدانی از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و عمرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است. آشناییش با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد سلمان نزدیک به 20 سال از عمر خود را در زندان گذرانید و شعرهای این دوران او همه در بیان سختی‌های بند و مهنت دوری از زن و فرزندانش است. همچنین گفتیم که در دیوان مسعود سعد سلمان که حدود 17,000 بیت دارد، دو مضمون مدایح و حبسیات بیش از سایر مضامین تکرار شده و اشعار بسیاری را به خود اختصاص داده است و درباره اشعار با مضمون حبسیه او به اجمال سخن گفتیم. بله عزیزان شنونده، مدح یکی از انواع شعر غنایی فارسی به شمار می رود و اگرچه شاعران از قالب‌های مختلف در این زمینه بهره گرفته اند، اما قالب اصلی آن قصیده است. مدح قدیمی ترین و مهمترین مضمون رایج در شعر فارسی است و از گذشته های دور تا به امروز بخش بزرگی از آثار منظوم شاعران را به خود اختصاص داده است. محققان ادبی دوران مدیح سرایی در شعر فارسی را به 4 دوره تقسیم کرده اند که از این میان دوره اول مهمترین دوره به شمار می رود. دوران طلایی مدیح سرایی از عهد سامانیان آغاز می شود و پس از آن غزنویان و سلجوقیان نیز به اشاعه و ترویج شعر و ادب می پردازند. تشویق و حمایت از اهل ادب با پرداختن صله و جوایز گرانبها تنها از سوی شاهان، امیران و بزرگان حکومتی میسر بود. بدین ترتیب شعر به طور کاملا رسمی به دربارها راه یافت و شعرا از اعضای لازم دربارها شمرده شدند تا جایی که شاهان آنها را در سفرهای معمولی و جنگی خود به همراه می بردند. در مدح و ستایش همواره سعی بر این است که خصلت‌ها و ویژگی‌های نیکوی ممدوح مورد توجه قرار گیرد و مدح با احوال و آرزوهای ممدوح متناسب باشد. اگر ممدوح دارای صفات برجسته و نیک نباشد، با نسبت دادن این صفات به او ممدوح را به داشتن آنها ترغیب و تشویق می کردند و سعی در ملازم کردن ممدوح با این صفتها داشتند. به اعتقاد استاد سید جعفر شهیدی، دانشمند برجسته ادبیات و عرفان، تتبع در تاریخ ادبیات ایران نشان می دهد که خواست ممدوح از شاعران تنها این نبوده است که او را به نیکی به ستایند تا وی را خوش آید، بلکه خواسته است سخن او چنان نافذ باشد که در دل مردمان اثر کند و در نتیجه گستره بزرگی ممدوح تا اقصا نقاط برسد. از جمله برجسته ترین آثار مدحی و ستایشی در وصف پروردگار یکتاست که در این قسمت از ادبستان توجه شما شنوندگان گرامی را به شنیدن یک نمونه از این گونه آثار در قالب ترانه جذاب جلب می کنیم.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، نه تمام تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
ادبستان را از صدای خراسان با استعانت از خداوند متعال دنبال می‌کنیم. امید است تا این لحظه برنامه ما مورد پسند شما مخاطبان گرامی قرار گرفته باشد.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمار، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید.
گفتنیست مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری، اگرچه عمده شهرتش به واسطه سرودن حبسیه هایی است که در ایام زندان سروده است، اما قسمت عمده دیوانش به قصاید مدحی او اختصاص دارد. مسعود سعد همچنان که در حبسیه ها شیوه و زبان خود را داشت، در اشعار مدحی نیز سبک و سیاق خود را داشته. مسعود سعد در اشعار مدحی خود به ستایش صاحبان قدرت و شاعران معاصر خود پرداخته و با معیارهای خاص خود آنها را یا به دلیل فضائل واقعی ستوده و یا با هدف ترغیب به فضائل و نهی از بدیها مورد ستایش قرار داده است. به اعتقاد هرمان اته، شرق شناس آلمانی، هرچند اشعار مدحی مسعود ذوق واقعی او را نشان نمی دهد، اما از آنجا که این اشعار رنگین توأم با تصنع هنرپرورانه و تعبیرات شاعرانه در نمودن جلال و قدرت شاهان و امیران است، به این لحاظ می توان شعر او را مدح رمانتیک دانست. یکی از خصایص برجسته تصاویر در شعر مسعود رنگ فلسفی و گاه علمی آن است و با اینکه او در این راه نخستین فرد به شمار نمی رود، از نظر گسترش این نوع تصاویر که در اشعار او قابل ملاحظه است، می توان دریافت که او مردی آگاه از فلسفه و آشنا به دانش‌های روزگار خود است. یکی از ویژگی‌های سوری اشعار مدحی مسعود سعد وحدتی است که در ساختمان قصاید او دیده می‌شود. به عبارت دیگر، ابیات قصیده‌های او برخلاف بسیاری از قصاید و غزل‌های فارسی به هم مربوطند و همه این ابیات و اجزا یک واحد کل را به وجود می آورند. به باور دکتر خسرو فرشید ورد، ارتباط اجزای شعر مسعود تا حدی است که گاهی قصائد او به صورت یک حکایت یا شرح حال در می آید. بله عزیزان، یکی دیگر از ویژگی‌های اشعار مدحی مسعود سعد آن است که میتوان به گونه ای غیر مستقیم به بسیاری از خوی و خصلت‌های حاکم بر درباریان پی برد و دریافت که تا چه اندازه انحطاط اخلاقی در درون جامعه رواج داشته است. نکته درخور توجه و تأمل در اشعار مدحی مسعود سعد سلمان این است که شاعر در کنار کلام تعارف‌آمیز و تعابیر کلیشه‌ای به طور غیر مستقیم در معنا و شرف ساختن کلام پسندها و انتظارات اجتماع خود را مطرح کرده و پند و اندرز داده است. ملکا خسروا خداوندا، کارها شاهوار باید کرد، مملکت انتظار نپذیرد، تا به کی انتظار باید کرد. دوستان و یاران همراه، تا برنامه دیگر از سلسله ادبستان و آشنایی با یکی دیگر از شهرت یاران ایران زمین، ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
این قصیده‌ای که امروز انتخاب شده از مسعود سعد سلمان، یکی از شیرین‌ترین قصاید و شیواترین نمونه‌های چکام‌سرایی فارسی است. در نوستالژی یا حسرت وطن او، در دلتنگی برای شهر معشوقش، شهر دوست داشتنیش لاهور سروده شده است. شعری که مخاطب عاشقانش شهری است، لاهور. ای لاهور وی حک، بی من چگونه ای؟ بی آفتاب روشن روشن چگونه ای؟ ای باغ طبع نظم من آراسته تو را، بی لاله و بنفشه و سوسن چگونه ای؟ ناگه عزیز فرزند از تو جدا شده است، با درد او به نوحه و شیون چگونه ای؟ بر پای من دو بند گران است، چون تنی بی جان شده تو اکنون بی تن چگونه ای؟ نفرستیم پیام، نگویی به حسن عرض کن در حصار بست چو بیژن چگونه ای؟ گر در حزیز بر کشدت باژگونه بخت، از اوج بر فراخت گردن چگونه ای؟ ای تیغ، اگر نیام بهیلت نخواستی، در درکی برهنه چو سوزن چگونه ای؟ در هیچ حمله هرگز نفکنده ای سپر، با حمله زمانه توسن چگونه ای؟ باشد تو راز دوست یکا یک تهی کنار، با دشمن نهفته به دامن چگونه ای؟ از زهر مار و تیزی آهن بود هلاک، با مار حلقه گشت زاهن چگونه ای؟ از دوستان ناصح مشفق جدا شدی، با دشمنان ناکس ریمن چگونه ای؟ در باغ نوشکفته نرفتی همی به گرد، در نیم رفته دمگه گلخن چگونه ای؟ آباد جای نعمت نامد تو را به چشم، مهنت زده به ویران معدن چگونه ای؟ ای بود بام و روزن تو چرخ و آفتاب، در سمج تنگ بی در روزن چگونه ای؟ ای جر بازه دشت گذار شکار دوست.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رهبری معظم انقلاب بر تربیت نسل دارای هویت ملی در دیدار تعداد از معلمان. تاجیکستان به دنبال جذب سرمایه خارجی برای ادامه ساخت نیروگاه راغون. سفر رئیس مجلس تاجیکستان به ترکمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رهبری معظم انقلاب اسلامی آموزش و پرورش را تربیت کننده نسل تمدن ساز خواندند و گفتند نسل نوجوان و جوان باید دارای هویت ملی و اسلامی و ایرانی، معتقد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشه های امام و آرمان ها، دانشمند و کارآمد پرورش یابد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان ایران با اشاره به هدف بلند مدت ایجاد تمدن نوین و شکوفایی اسلامی تاکید کردند. به برکت تلاش معلمان در چهار دهه اخیر عنصرهای کارآمد در عرصه های مختلف رشد یافتند، اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا باید این گونه پرورش ها فراگیر شود. ایشان همچنین با اشاره به لزوم تحول در کیفیت آموزشی دانش آموزان افزودند، بعضی مطالب در برنامه درسی فعلی صرفاً محفوظات است که بدون هیچ سود برای حال یا آینده دانش آموزان به ذهن آنها سرازیر می شود و باید این موردهای شناسایی و از برنامه آموزشی حذف شود.
یک نکته دیگر در مورد مسائل آموزش پرورش که به برنامه ریزی های این وزارتخانه ارتباط پیدا میکنه، تفکیک بین علم نافع و علم لاینفع. علم نافع، ما واقعا الان حالا شما ها خودتون تخصص دارید، یعنی شما ها کارشناس تر از بنده هستید تو این مسئله. الان در دبیرستان های ما و شاید در دبستان های ما دانش هایی تدریس میشه که هیچ فایده ای به حال امروز و آینده این دانش آموز نداره. یه چیزایی است که ذهنیاتی است، یادشون هم میره، در هیچ مسئله زندگی به اینا کمک نمیکنه، در پیشرفت علم به اینا کمک نمیکنه. اینا رو شناسایی کنید، حذف کنید.
حکومت تاجیکستان قصد دارد برای ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون از سرمایه نهادهای مالی بین‌المللی و منطقه‌ای استفاده کند. این موضوع اخیراً در دیدار زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با ابراهیم شکری مدیر دفتر منطقه‌ای بانک رشد اسلامی در دوشنبه موردی بررسی قرار گرفت. پیشتر وزارت انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان از اختصاص 226 میلیون دلار از بودجه حکومت این کشور برای ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون در سال جاری خبر داد. از سال 2008 تا کنون برای ادامه ساخت این نیروگاه 37 میلیارد و 700 میلیون سومانی منابع مالی خرج شده است. نیروگاه برق‌آبی راغون با 6 توربین و سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برق‌آبی آسیای مرکزی. گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می رسد. رئیس مجلس عالی و شهردار پایتخت تاجیکستان در چارچوب یک سفر رسمی وارد اشقابات پایتخت ترکمنستان شد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه در فرودگاه بین‌المللی شهر اشقابات مورد استقبال معاون شورای ملی ترکمنستان و دیگر نمایندگان رسمی این کشور قرار گرفت. وی همچنین با قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس مجلس خلق مصلحتی و سردار بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. سومین اجلاس مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با حضور ایران و نمایندگان از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. گزارش رحمانی خبرنگار صدا و سیما را از اسلام آباد پاکستان می‌شنوید.
سومین اجلاس مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با حضور رؤسای دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگانی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که 57 عضو دارد، یکی از شبکه‌های دائمی همکاری‌های علمی فناوری بین اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی است که دبیرخانه دائمی آن در کشورمان دایر است.
آج که دنیا می اسکی بہت اهمیت
دارد. در دنیای امروز آموزش‌های مجازی اهمیت بالایی دارد، چرا که با استفاده از این بستر می‌توان به راحتی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی را به اشتراک گذاشت.
دبیرکل دائمی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در مراسم افتتاحیه این اجلاس بر ضرورت افزایش تعاملات دانشگاهی با هدف تحقق عدالت آموزشی در کشورهای اسلامی تاکید کرد.
خروجی در واقع این نشست‌های بین المللی تقویت جهان اسلام هست. جهان اسلام 57 کشور اسلامی از ظرفیت هم بهره مند بشن و اون عدالت آموزشی که در واقع یکی از اهداف مهم شبکه دانشگاه‌های جهان اسلام هست بتونه در واقع عدالت آموزشی در کشورهای اسلامی در دانشگاه‌ها تبلور پیدا کنه.
دانشجویان، نخبگان و اساتید دانشگاه ها می توانند از طریق این شبکه به علایق و گرایش های خود در علوم مختلف بپردازند.
دو سال بعدی جنرال اسمبلی میتینگ هوتی ہے.
این نشست که هر دو سال یک بار برگزار می شود، چشمانداز همکاری های دانش بنیان در زمینه های آموزشی، تحقیقاتی، اقتصادی و تکنولوژی میان کشورهای اسلامی را بررسی و تعیین می کند.
با توجه به تجربه‌ای که در دوران کرونا متوجه کشورها شد و استفاده از ظرفیت های مجازی و ظرفیت های الکترونیکی نشون داد اهمیت اون برای ارائه خدمات آموزشی، اکنون که دوران اپیدمی کرونا به الحمدلله پشت سر گذاشته شده، قطعا این تجربیات میتواند بهتر در کنار آموزش‌های حضوری کمک بکنه.
این اجلاس به مدت 2 روز در دانشگاه علامه اقبال اسلام آباد ادامه خواهد داشت. در حال حاضر بیش از 30 میلیون دانشجو در دانشگاه‌های مجازی سراسر جهان اسلام مشغول تحصیل هستند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از ناحیه 5 ولایت خطلان بازدید کرد. در این بازدید زوکی‌زاده را ابراهیم شکری رئیس منطقه‌ای بانک رشد اسلامی همراهی کردند. هدف از بازدید وزیر اقتصاد و رشد تاجیکستان آشنایی با اقدامات اجرا شده برای کاهش اثرات بلاهای طبیعی در ناحیه 5 ولایت خطلان بود. همچنین طرف‌ها در حاشیه بازدید درباره گسترش همکاری بین تاجیکستان و بانک رشد اسلامی بحث و تبادل نظر کردند. بانک رشد اسلامی تاکنون 86 طرح سرمایه‌گذاری به ارزش 641 میلیون دلار در تاجیکستان اجرا کرده است و در حال حاضر به 3 طرح به ارزش 285 میلیون دلار نیز در دستری اجرا می‌باشد. قیمت خدمات راه و نقلیات مسافروری در خوجند مرکز ولایت سغد دوباره افزایش یافت. مقامات شرکت نقلیات شهر خوجند دلیل این اقدام را افزایش قیمت سوخت اعلام کردند. قیمت کرایه هر مسافر از 2 سامانی اکنون به 2 سامانی 50 درهم رسیده است. گفته می شود که در شهر خوجند 850 دستگاه مینوبوس گازوئیل سوز مسافران را جابجا میکند. قیمت هر لیتر گازوئیل و بنزین در شهر خوجند بین 11 سامانی تا 13 سامانی 80 درهم و گاز مایع 6 سامانی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه با حملات توپخانه‌ای و پهبادی مواضع گروهک‌های تروریستی جایگیر در اقلیم شمال عراق را در هم کوبید. قرارگاه حمزه شهید شهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که در پی شرارت‌های اخیر گروهک‌های تروریستی وابسته به استکبار جهانی در اعزام تیم‌های تروریستی برای نفوذ و انجام عملیات ضد امنیتی و خرابکارانه در خاک ایران با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق یک تیم مسلح تروریستی در طور اطلاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه شهید شهدای نیروی زمینی سپاس قرار گرفت و همه اعضای این تیم تروریستی 5 نفره در شهرستان بانه ایران دستگیر شدند. معاون هماهنگ کننده قرارگاه حمزه شهید شهدا جزئیات بیشتری از حمله رزمندگان سپاه به قرارگاه تروریستی در اقلیم شمال عراق را اعلام کرد. سردار سرتیپ پاسدار خلیل زاده در ارتباط زنده با شبکه خبر در این زمینه گفت:
نیروی زمینی سپاه قبلا به گروه های تروریستی هشدار داده بود که در صورت کوچکترین شرارت محله های استقرار آنها و منشأ شرارت منهدم خواهد شد. اخیرا یک تیم تروریستی از اقلیم شمال عراق جهت انجام اقدامات ضد امنیتی وارد شمال غرب حوزه مسئولیتی قرارگاه حمزه سید الشهدا شده بودند که بدون هیچ گونه اقدامی و با هوشیاری رزمندگان قرارگاه حمزه دستگیر شدند. لذا صبح امروز مگرهای گروه های تروریستی در خاک اقلیم شمال را به وسیله رزمندگان سپاه با حملات توپخانه‌ای و موشک مورد هدف قرار گرفته و منهدم گردید و تلفات قابل ملاحظه‌ای به گروه های تروریستی وارد آمد. لذا نیروی زمینی سپاه مجدداً به گروه های تروریستی هشدار می‌دهد در صورت شرارت منشأ شرارت و محله های استقرار آنها به وسیله رزمندگان قرارگاه حمزه مورد هدف قرار گرفته و منهدم خواهند شد و ما کاملا به گروه های تروریستی در آن سوی مرز اشراف اطلاعاتی داشته و در انهدام آنها پیرنج نخواهیم کرد. سندیم مگر مورد حمله موشکی و توپخانه رزمندگان سپاه قرار گرفت، انشاءالله تلفات و خسارات اینها مورد بررسی قرار میگیره، مجدداً اعلام خواهد شد.
سفیر تاجیکستان در مسکو با نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور همکاری های فرهنگی بین المللی دیدار کرد. دولتشاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در مسکو با میخائیل شویتکو نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور همکاری های فرهنگی بین المللی دیدار گفتگو و روند اجرای برنامه رویدادهای فرهنگی ویژه 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و روسیه را بررسی کرد. سفیر تاجیکستان در روسیه اظهار امیدواری کرد همکاری های فرهنگی در بخش های هنرهای نمایشی موسیقی و همچنین برگزاری نمایشگاه های هنری بیش از گذشته تقویت شود. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور همکاری فرهنگی بین المللی هم در این دیدار به تاریخ و سنت های غنی و همچنین اهمیت همکاری بین تاجیکستان و روسیه در حوزه فرهنگی اشاره کرد. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان و قاسم جمار توقایف رئیس جمهوری قزاقستان در تماس تلفنی گسترش بیش از پیش روابط همکاری های دو کشور شراکت را بردی و همپیمانی بین ازبکستان و قزاقستان را بررسی کردند. رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان با رضایتمندی بر افزایش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری ها در روابط تاثیرگذار در سطح پارلمان دولت و مناطق تاکید کردند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در پی گرانی و کمبود بعضی مواد غذایی در ترکیه، تعذیرات و جرایم احتکار کنندگان و گران فروشان در این کشور به شدت افزایش یافته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا جلب میکنیم.
موج تورم 70% و گرانی کالاهای اساسی در ترکیه تحت تاثیر بحران جهانی غذا و انرژی.
ما متاسفانه کشت گندم و غلات کافی نداریم. قیمتها داره همینجوری بالا میره.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با دستور ویژه تعذیرات حکومتی را مأمور برای برخورد جدی با محتکران کرد.
اولالله بو ülkeی بیز مزار edeceğiz.
به اذن خدا این کشور را به گورستان محتکران تبدیل خواهیم کرد.
استوکچلر ساواششان حکومت
قیمت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مارکت‌ها تحت نظارت شدید مأمورین قرار گرفته. بر اساس قانون جزایی جدیدی که برای محتکران وضع شده از جرایم سنگین نقدی تا زندان.
احتکار و کم‌فروشی جرم محسوب شده و برای خاطیان تا 3 سال حبس و 2,000,000 لیر جریمه نقدی در نظر گرفتیم.
در چند ماه اخیر برخی از فروشگاه‌های مواد غذایی به سبب احتکار و گرانفروشی روغن مایه که به علت بحران اوکراین وارداتش با مشکل مواجه شده، شامل جرایم نقدی سنگینی شدند. دولت ترکیه با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار تا اطلاع بعدی هر گونه صادرات غلات، حبوبات، سیفیجات و روغن خوراکی را از این کشور ممنوع کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تعدادی از جوانان تاجیکستان از ناحیه‌های عینی و پنجکن در شمال این کشور بازدید کردند. دلاشوب رازق‌زاده، رئیس اداره تحلیل اطلاعات کمیته ورزش و جوانان تاجیکستان گفت در این بازدید 160 نفر از جوانان از آثار تاریخی و گردشگری ناحیه‌های عینی و پنجکن بازدید کردند. و افزود این بازدید با هدف تقویت حس مهم‌پرستی و جهان‌بینی جوانان و آشنایی با سنت‌ها و ارزش‌های ملی برگزار شد. پیش از این هم 54 نفر از جوانان از ولایت بدخشان تاجیکستان بازدید کرده بودند. معاونت برونمرزی سازمان صدا و سیما ایران در بیانیه جنایت جدید رژیم صهیونیست را در بشهادت رساندن خبرنگار فلسطینی محکوم کرد. شیرین ابو عاقله، خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره، در جریان پوشی خبری حوادث و درگیری های اردوگاه جنین و ضرب تیر نظامیان اشغالگر صهیونیست به شهادت رسید. این جنایت صهیونیست‌ها واکنش های گسترده را در رسانه ها در پی داشت. نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکنون صدها خبرنگار را بازداشت، زخمی و یا به شهادت رساندند. کمیته حمایت از خبرنگاران فلسطینی اخیراً اعلام کرد که هدف رژیم اشغالگر صهیونیستی از انجام اقدامات دشمنانه علیه خبرنگاران پیشگیری از افشای جنایت‌های این رژیم اشغالگر ضد مردم مظلوم فلسطین است. همزمان با افزایش تورم در آمریکا، انتخابات پیشروی کنگره می‌تواند سرنوشت ساکنان کاخ سفید را تغییر دهد. در این زمینه گزارش کامران نجف‌زاده، خبرنگار صدا و سیما را از نیویورک می‌شنوید.
انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در پیش است و فعلا که جمهوری خواهان در نظر سنجی ها دست بالا دارند. فعالتر هستند و چشم بیشترشان به ترامپ است. ایلان ماسک، صاحب جدید توییتر، هم که گفته ترامپ میتواند دوباره برگردد. و کاخ سفید البته روی چندان خوشی به این مجوز نشان نداده. دلیلش را چارتون مکوین، استاد ارتباطات، به ما میگوید که به هر حال واقعیتی است که شبکه‌های اجتماعی برخی جاها جریان اصلی رسانه‌ای را به عقب راندند. همچنین بر سر ماجرای تسخیر کنگره، جمهوری خواهان دچار شکاف شدند، موافقان و مخالفان ترامپ. آن سو در جبهه دموکرات ها اما زمزمه های شنیده می شود که شاید برنی سندرز، این نماینده مشهور دموکرات ها، نامزد ریاست جمهوری شود. البته هنوز خود بایدن می گوید برای دور بعد می آید. تکلیف این جدال جناحی در شرایط طبیعی نه در میدان سیاست خارجی که در اوضاع اقتصاد داخلی امریکا روشن خواهد شد.
البته که معادلات هر لحظه ممکن است تغییر کند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تاجیکستان با تعطیلی دفتر سازمان تندرستی جهانی در مسکو مخالفت کرد. تاجیکستان در نشستی بخش اروپایی سازمان تندرستی جهانی که موضوع تعطیلی دفتر مرکزی این سازمان در روسیه را بررسی کرد، با قطعنامه پیشنهادی مخالفت کرد. در این نشست تاجیکستان، بلاروس و روسیه به این قطعنامه رأی مخالف و ارمنستان و قزاقستان رأی ممتنع دادند. اما اوکراین، ترکیه، گرجستان، مولداو و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این قطعنامه حمایت کردند. در این خطنامه بر ضرورت انتقال دفتر سازمان تندرستی جهانی در امور مبارزه با بیماری‌های واگیردار از مسکو و کشور دیگر و ممنوعیت برگزاری هر نوع نشست و همایش‌های سازمان تندرستی جهانی در روسیه تاکید شده است. هیئت تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی در امارات متحده عربی شرکت کرد. کنفرانس بین‌المللی امارات با عنوان وحدت مسلمانان، چالش‌ها و فرصت‌ها در ابوظبی برگزار شد. توسعه همکاری بین مسلمانان جهان در زمینه صلح و ثبات در منطقه در این همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سلیمان دولت‌زاده، رئیس کمیته دین تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، رئیس هیئت این کشور را بر عهده داشت. این کنفرانس با حضور مقامات 40 کشور برگزار شد. پس از برکناری عمران خان از مقام نخست‌وزیری پاکستان، بسیاری از مردم این کشور معتقدند عناصر وابسته به آمریکا در بخش‌ها و سازمان‌های مختلف همسو با آمریکا و دولت سابق خیانت کرده و موجب برکناری نخست وزیر شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما جلب می‌کنیم.
طرفداران عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان، معتقدند در تحولات اخیر که منجر به برکناری نخست وزیر این کشور شد، به آنها خیانت شده است. احمد دار، تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان، معتقد است بسیاری از شهروندان این کشور تمایل دارند روایت عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور را درباره تحولات اخیر بپذیرند.
اکثر شهروندان پاکستان عمران خان را به عنوان یک رهبر صادق می‌شناسند که عناصر وابسته به آمریکا در بخش‌ها و سازمان‌های مختلف پاکستان به وی خیانت کردند.
ناظران سیاسی هم همچنان معتقدند عمران خان قربانی سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا شده است.
مقاومت عمران خان در برابر زیاده‌خواهی آمریکا مستلزم هزینه‌هایی برای شخص ایشون و طرفداران ایشون و به طور مشخص دولت قانونی پاکستان شد.
تظاهرات معترضان به برکناری عمران خان در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که افکار عمومی در پاکستان همچنان به عمران خان به عنوان فردی که در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکایی ایستاد اعتماد دارند.
سفیر آمریکا در دوشنبه اعلام کرد که بالگردهای دولت پیشین افغانستان که پس از سقوط کابل به تاجیکستان انتقال داده شد، به حکومت طالبان تحویل داده نخواهد شد. مارک پامیر شایم این مطلب را در نشست خبری در دوشنبه عنوان کرد و بدون اشاره به تعداد بالگردهای منتقل شده دولت پیشین افغانستان پس از سقوط کابل بعد از طالبان به تاجیکستان تاکید کرد که آمریکا این تجهیزات را به حکومت طالبان تحویل نمی‌دهد. سفیر آمریکا در دوشنبه اعلام کرد که با یاری 60 میلیون دلاری آمریکا در مدت 2 سال آینده یک پاسگاه جدید در مرز تاجیکستان با افغانستان ساخته و 4 پاسگاه مرزی تعمیر و بازسازی خواهد شد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزش توجه فرمایید. جوداکاران تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا 2022 شرکت می‌کنند. 13 جوداکار تاجیک در مسابقات بین‌المللی المپیک قزاقستان شرکت می‌کنند. رقابت‌های بین‌المللی قزاقستان از 13 تا 15 می برگزار می‌شود. مهتا عبداللهی کماندار کشور ایران در مسابقات قاره آسیا طلایی شد و بر بام آسیا ایستاد. مرحله دوم مسابقات تیراندازی با کمان کاپی آسیا در سلیمانیه عراق عصر روز چهارشنبه در مرحله رکرو بانوان پیگیری شد. مهتا عبداللهیان کماندار ایران در فینال مسابقات با مساف نماینده هند رفت و با نتیجه 6-2 به پیروزی رسید و مدال طلای این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد. و ساکت الهامی از هدایت تیم لیگ برتر فوتبال ایران نساجی مازندران برکنار شد. هیئت مدیره باشگاه نساجی در اطلاعیه اعلام کرد ضمن احترام به بیش از یک سال همکاری نزدیک با آقای ساکت الهامی، مرحله قطع همکاری با او فرا رسیده است. در اطلاعیه آمده است در این مدت باشگاه تلاش کرد نهایت همکاری با آقای الهامی را به عمل آورده و تا حد امکان به وظیفه خود در قبال وی جامعه عمل ببخشد، اما بنابر دلایلی که باشگاه ترجیح می‌دهد از ذکر جزئیات آن خودداری کند، زمان جدایی از او فرا رسیده است. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو بخصوصی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دولت طالبان را به افزایش فشارها علیه این گروه تهدید کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت اگر نشانه از لغو اقدامات طالبان در خصوص حقوق زنان دیده نشود، فشار بر آنها افزایش می‌یابد. نت پرایس در نشست خبری با اشاره به اعلام قانون جدید طالبان درباره نوع پوشش زنان گفت با طالبان اعلام شده است که اگر محدودیت‌ها علیه زنان افغانستان اجرایی شود، دولت آمریکا ابزارهای برای اعمال فشار بر طالبان دارد که از آن استفاده خواهد کرد. تهدید سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا علیه طالبان درباره عاقبت‌های بی‌توجهی این گروه بر رعایت حقوق زنان افغانستان و ایجاد مانع بر سر مسئله تحصیل و کار آنان در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به نوع رویارویی طالبان با حقوق فردی و اجتماعی مردم این کشور و خصوص زنان است که سبب شده است تا جامعه جهانی در خصوص برسمی شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از گذشته با تردید روبرو باشد. از تابستان گذشته تا کنون که طالبان مجدداً قدرت را در افغانستان در اختیار گرفته، محدودیت‌های را در قبال جامعه زنان این کشور اعمال کرده است که این مسئله ضمن اعتراض‌های داخلی موجب بروز واکنش‌های بین‌المللی و این نوع سیاست‌های طالبان نیز شده است. طالبان که در روزهای نخست قدرتیابی در افغانستان وعده داده بود تا حقوق زنان در این کشور را به رسمیت بشناسد و زمینه مشارکت آنان در جامعه را فراهم کند، و تدریج از این شعارها فاصله گرفت و محدودیت‌های را برای کار و تحصیل زنان اعمال کرد. در ادامه هم دولت طالبان با ممنوع کردن سفر زنان افغانستان بدون محارم آنان عملاً گام جدیدی برای محدودیت‌های بیشتر برای جامعه زنان برداشت که انتقادهای بسیاری را در این کشور به دنبال داشت. هشدار وزارت خارجه آمریکا با طالبان درباره رویارویی این گروه با فشارهای بیشتر این کشور در صورت اعمال محدودیت‌ها علیه جامعه زنان در حال است که کاخ سفید خود نیز یکی از عوامل محدودیت‌ها علیه ملت افغانستان از طریق مسدود کردن دارایی‌های این کشور است که سبب بروز گرسنگی و کمبود شدید کالا از جمله مواد غذایی در افغانستان شده است. همزمان با سخنان پرایس، توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز با طالبان هشدار داد. سیاست‌های طالبان درباره زنان بر روابط این گروه با جامعه جهانی تأثیر منفی می‌گذارد. اگرچه دولت آمریکا در حال حاضر با اتخاذ رویکرد نمایشی از توجه و حمایت از حقوق زنان در افغانستان مدعی اعمال فشار بر طالبان است، اما اقدامات گذشته آمریکا در توافق پنهان با این گروه برای بازگشت به قدرت و همچنین به چالش کشاندن معیشت مردم افغانستان از طریق مصادره دارایی های این کشور، به صداقتی مقامات کاخ سفید در دفاع واقعی از حقوق به تاراج رفته مردم افغانستان در دوره اشغال خارجی و حاکمیت جدید طالبان را به نمایش گذاشته است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بر تربیت نسل دارای هویت ملی در دیدار با تعداد از معلمان. تاجیکستان به دنبال جذب سرمایه خارجی برای ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون. و سفر رئیس مجلس عالی تاجیکستان به ترکمنستان. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکرم. باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر فراوان می‌کنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که رویدادهای مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان رسوندند. از شما هم سپاسگزاریم که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همه همکارانم همراه بودید. روزتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. خدا نگهدار.
جز تو پناهی ندارم. روزی صدایت می شنیدم، هر به کویت می کشیدم، زیر بالم آسمان ها بود. اکنون شده سالم، ای خدا.